پیش از این که بحث رو شروع کنم موافق هستی که چند دقیقه هم حرفای خودمونو بزنیم؟ روز این دوشنبه توفیق این رو داشتم که بعد از مدت ها دعوت یکی از واحدهای سپاه پاسداران را بپذیرم و به بخش ستاد اونها برم برای گفتگو و پرسش و پاسخ. این مقدار توجیه و توضیح و یک مقدارم پاسخ به سوالات. یکی از سوالها رو که دادم بخونم به راستی من رو دچار هیجان کرد. هیجانی که اشک از دیدم سرازیر می کرد. توی این اوضاع که پاسداران عزیز و جنبازان عزیز رو به انواع و اقسام تحت فشار اجتماعی قرار میدن و هر روز اخبار شهیدان تازه‌ای از صحنه غرب و صحنه‌های دیگه میاد، یک سوال بود، یه ورقه سوال که 36 نفر از این افراد ستار داده بودن. نوشته بودن این سوالاتی است که ما 36 نفر تهیه کردیم، ولی در مقدمه سوال یک جمله کوتاه از دل برخواسته بود که برادر بهشتی چرا به میان ما نمی آیید؟ ما قلبا شما ها رو دوست داریم، امیدمون به شما هاست، چرا نمی آیید در میان ما؟ به قدری ساده و فطری و از دل برخواسته این جمله رو نوشته بودن که من همونجا گریستم بر این که چرا روحانیت به این پیوند اصیل تعهد آور میان خودش و جامعه کم توجه باشه. اینها میخوان با شما باشن، البته با شما به شرط اینکه شما وقتی میرید اونجا اونها رو گرمتر کنید، نه اینکه خدای نکرده اونجا برید اونها ببینن که شما از اونا عقبید، اونا حجت الاسلام شما هستن، اونا آیت خدا هستن و آیت الله هستن. کی بود زلزله طبرس پیش اومد؟ دو سال بود یا سه سال پیش بود؟ دو سال پیش بود فکر میکنم، سه سال پیش بود. برها در این بود یکی از این دانشجوها اونجا از این دانشجوهایی که منوس بودن، خودشون یک گروهی بودن با من، از اونجا تلفن کرد که اینجا اوضاع احوال ناجوره، گروه های منحرف و الهام اومدن و به ما کمک بدین، بگین چند تا از طلبه های مدرسه حقانی بیان اونجا. تلفن کردم به قوم که با همه تأکیدی که ما بر ادامه درس خوندن این طلبه ها برای یک چنین روزی و برای همون روز حتی داریم، بگید اینا گروه گروه هر گروه یه هفته برن با اینا برگردن، این یه هفته رو درساشون رو بعد بیان از دیگران بگیرن. گروه اول که رفته بود اگر عیب نداشت اسم اون طلبه عزیز سخت‌کوش رو هم می بردم، اما دوست ندارم حالا اسم. گروه اول که رفته بود اونجا همون روز اول و دوم جای خودش رو باز کرد. این دانشجو آمدن پیش من، بعد گفتن که خیلی کار خوبی کردی، گفتی اینا بیان اونجا. اینا اومدند میدون از دست دیگران گرفت. با چی؟ این باهاشو میخوام بگم که اگه جهاد میخواید برید این باها رو رعایت، اگه سپاه میخواید برید این باها رو رعایت. یک، یکی این که گفت اینا تا اومدن مخصوصا اسم بود، اسم اون آقا رو نمیدونست، خصوصیات شو گفت خمیدم کیه. گفت یکی از اینا بود با فلان خصوصیت، این تا رسیدم اون اول کار لباسا رو در آورد و بیلا دست گرفت و با هم رفتیم جنازه رو از زیر خاک بریم بیرون. با ما تو صحنه بود، با ما کار میکرد، مثل ما یک کمی هم از ما جلو ده. بعد صحبت باش کردیم دیم با سوادم هست چیز سرش میشه. ضمن صحبت فهمیدیم زبان انگلیسی هم میدونه، نسبتاً هم بد نمیدونه، چی از ما میدونه. سر سفره و اینا هم دیدیم یک برادر خاکی درویش، درویش که بمنم یعنی بوغوان تشا، یعنی متواضع فروتن دیگه، این واژه ها رو نباید کاریش بکنیم، فروتن و متواضع و خودمونی. و این همون روزای اول با همین عمل و حضور شستشو داد مقدار زیادی از کارهای انحرافی و منحرف. با چیا پس؟ یک، با ایمان. دو، با حضور در میدان عمل. سه، با دینش. اینا دیگه اول دو مستمون بحث به ترتیب گفتنم گفتن، نه بحث به ترتیب منطقی. چهار، با تواضع و فروتنی و منشی که اون عمل که گفتن منظور همون عمل با عمل فیزیکی بود، این که بگم عمل اخلاقی، یعنی با منش و رفتاری که این رفتار جاذبه داره، اونم نه ریاکارانه که سمنار نمیارزه، از روی صدق و سمن. خود این آقا اون هفته آماده بودن اینجا، جلوتر آماده بود تهران، که من همین آقا گفت من میخوام تابستونی برم جهاد، میخوام برم کردستان. ما باید اینجوری باشیم. فکر میکنم همه تون دلتون میخواد اینجوری باشیم، اما حالا چقدر اینجوری بشید حسب الناس یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتن. تفتنون، میدون عمل میدان فتنه و آزمایش. عزیزان، شوم همون دوشنبه، شوم پریشب، من رفتم بیمارستان که سپاه این مسکومین و زخمی های سپاه بود. باز اونجا حدودش 4 ساعت اونجا اتاق به اتاق رفتم با اینها بیستم صحبت کنم ببینم چه میشه براشون کرد. همشون رو اهل ایمان صبر و رضا ظاهرا بدون احساس دستش قطع شده بود، شکمش تیر خورده بود، استخوان پاش تیر خورده بود، بعضی 2 جا بعضی 3 جا. یکی از اینا یک مردی بود حدود 42-43 سال 44-45 سال، همسرش و برادر همسرش هم اونجا بودن، حدود 30-40 روز اونجا بود. تیر در شکمش خورده بود، عمل خفونی بود، مثل اینکه حال سر حال نبود. در این حال رفتم باشه که می صحبت کردم، در چهرش تسلیم و عزیمت و ایمان مشهور، و همسرش که داشت پاش رو با آب می شست که تبش بیاد پایین، شجاعانه ایستاده بود و پرستاده بود. مادرای اینها بعضشون اونجا بودن، هیچ گله‌ای هیچ شکوه‌ای نیافت. حالا چجوری میخوایم بریم توی این جمع؟ این که گفتم اون روزش روز دوشنبه تصادف این شد که اون روز ظهر و شب این برنامه به هم در آمیخت. این که گفتم اونجا گریستم به این خاطر بود که بهشون گفتم برادرهای عزیز، نمیدونم تا چه حد لیاقت دارم که این جمله رو برام نوشتی. به قول عواما میگن خدا از زبون شما بشنه. دعای کومل میخونید یا نه؟ یا دعا ضد انقلابه؟ دعا سازنده روح انقلاب، دعای ابو حمزه چی؟ دعاهای صحیفه چی؟ بله سیاست هست، ولی سیاست انسان با تقوای اهل ذکر اهل یاد، ولی میشیم سیاسی کارهای سیاست باز که بلدم نیستیم، ارزشم نداریم، از امونم نمیم. خرس و دنیا و خوب و الاخرت زالکه و الهیوان و العجیب. جسارت به قرآن نباشه این ارزش میخوام. بازم ارزش میخوام، از قرآن عذر میخوام. سیاست و همه چیز از انسان ذاکر، انسان بیاد، انسان بهوش، انسان حاضر در برابر خیشتن و خدای خیشتن نه انسان غایب از خیشتن خیش و انسانیت خیش و خدای خیش. میرید جهاد برید، باید هم برید، اما به شرط اینکه اینجوری باشید و برید، مبادا برید اونجا سایه نشینی کنید و همون سفر در تبس دو سه تا از آقایان اهل علم دیگه رفته بودن اونجا، از فرماندهی توی خیمه شروع کرده بودن کار را، به همونجا هم ختم کرده بودن کار را. قرلند بچه ها در مده بود که اینا چی میگن اینجا راست هم. اگر اینجوری میتونید باشید برید. چون صحبت کار فرهنگی شد، میخواستم اونجا یه جمله معترضه باز بگم که وقتی میگید کار فرهنگی یعنی بیل نه، کلنگ نه، تراکتور نه. اگر به دین معناست نمیدونم چقدر اثر داشته باشه، ولی اگر کار فرهنگی و کار بیلی با هم باشه چرا. یا آقای آست محمد داشتیم بس که اون دفعه هم گفتم بتونین براتون میگم اون دفعه آینده ها چیزی یادم میاد اینجا نبود، نه اون روز نه بود، اون روز گفتم که اگر فرصت بودی رو میگفت، به نظرم اونجا بود. به هر حال یه آقای آصف محمد داشتیم در قصبه و ده بزرگ دورچه در اطراف اصفهان، حدود 10-18 کیلومتری اصفهان. ایشون به اصطلاح بهش میگفتن آصف محمد اخباری، ولی نه اون اخباری منحرف، یعنی خیلی مقید بود به احادیث، از جمله مقید بود به نماز جمعه. نماز جمعه بود ایشون از یک خانواده معروف روحانی بود، دو تا از عموهاش از مراجع بزرگ بودن، عموی یکی از عموهاش استاد ارزنده‌ای بود در اصفهان که مرحوم آقای بروجردی هم آخرین درسی که در اصفهان درس خارج خونده بودن پیش او خونده بودن و بعد رفته بودن نجف و در درس از او با تجلیل یاد میکرد، مرد وارسته، مرجع با تقوایی هم بود، رک و صریح هم بود، صریح و لهجه. یک طلبه از یه همچه خانواده میاد شهر تا شهرنامه و اینا میخونه، یه مقدارم کافی و اینا میخونه، میگه من برای ده هم اینا بسنه برمیگردم میده میره ده. اونجا میره مثل سایر کشاورزای مقدار زمین میگیره، اون موقع هم زمین با اجاره میکرد، اجاره میکنه یه مقدار زمین، مشغول زراعت میشه و مشغول هدایت میشه. پسر عمویی داشت هم مباحثه ای من بود، خدایش رحمت کنه، مرحوم آسمان حسین شریعت دورچه‌ای هم در اصفهان هم اینجا با من هم بحث بود. ایشون برای من نقل کرد، میگو آسمان محمد مارمزون تو تابسون، اینا رو یکی یکی میگم که حسابش داشته باشه، ماه رمضان توی تابستون در اون ده چند جور کار هست با هم وصل خرمنکوبی که میشه، هم باید درو کنن خرمنکوبی کنن، اونجا برنج هم میکارن، هم باید نشای برنج بزنن، فصل سیفی کاری یا برداشت سیفی هم هست، هم باید به سیفی برسن، خیلی کاراشون سن. گفت در اون موقع این روستایی ها با خانواده هاشون اصلا تو بیابون زدگی میکنن، تو دشت، تو مزرعه، خونه نمیان، خونهشون هم اونجا. روزی 3-4 ساعت شبانه روز 4 ساعت 5 ساعت میخوابن، بقیه رو کار کنن. و باید من اون موقع توی تابستون بودم، مثلا فصل اواخر خرداد اوائل تیر. میگه باش محمد، میرسه با رعیت ها با دهقان ها میرسه، زور که میشه با هم میان مسجد نماز میخونم، یک حدیث هم براشون میخونه بین الصلاتین و نماز دوم بر میگردن سر. غروب که میشه میان تو مسجد نماز مغرب میخونه، اون وقت هر کدام توی این سفره‌ای که با خودشون آوردن یه نون و پیازی آوردن، جلوترم تو مسجد کنار مسجد صدها کوزه آب، افطارشون رو بین الصلاتین میکنن، نون و پیاز و آب، نماز عشا رو میخونه بر میگرده سر، چای رو اونجا مشغول کار میشن، اذان صبح دو مرتبه میاد مسجد نماز رو میخونه باش برمیگرده سر. ایشون میگفت که آس محمد آدم قوی در جوانیش بود، اون موقع که نقل میکرد دیگه ایشون پیر شد، ولی هنوز کار میکرد. این که میگم این نقل مربوط به 27 سال قبل، بیشتر مربوط به اشتباه کردن، مربوط به 31 سال. می گفت ایشون آدم قویی بود در جوانی، معمولا به اندازه دو تا دهقان دیگه هم زمین اجاره میکرد و کار میکرد. این آقای آس محمد نه تنها در دورچه که یه جای بزرگ بود، بلکه در تمام اون منطقه اطراف نفوذ واقعی داشت، مردم اون رو قلبن دوست می داشت. از اون چی دیده بودن؟ بخل و نواق چی؟ ایمان، صدق، عمل. میرید تو روستا، میرید توی کارگرا، میرویم توی روستا، میرویم توی کارگرا، میرویم توی سپاه، میرویم توی جهاد، انتظار قلبی مردمی، به خصوص که ما همیشه سیره پیغمبر و علی داستان امام باقر علیه السلام رو نقل انتظار دارم که دعوت آقای ناطق نوری رو بپذیرید، اما با این آمادگی انشاءالله اسوه حسنه ای باشید برای همرزمانتون در جهاد سازندگی و جهاد فرهنگ. خوب، این قسمت از قضا دیروز پریروز جایی بودن گفتن یک مقاله توی روزنامه انقلاب اسلامی چاپ شده، فوتوکپی کرده بودن آورده بودن من بخونم که در حوزه قم چه می‌گذرد. مقاله خوندی؟ این مقاله از دو حال خارج است، یا مطالبش راست یا دروغه، یا طبق معمول آمیخته است، یا خد من هادا زقسون و من زاکه زقس. هر چه باشه جوابش چیه؟ البته باید جواب برای روشن کردن مردم بنویسین و بدین بگی باید چاپ، ولی جواب بالاترش حضور عملی یه ماه قبل آقای آقای رفتن اینجا، یه ماه قبل که من اینجا بودم بچه های جوان قوم گفتن که آقا ما اینجا، ما همین بچه جوان های قوم، بچه های مدرسه گفتن ما اینجا بیاوریم و بیپناه. چی میگید شما؟ یک زبان مثلا داریم میگیم کوزگر از متاره آب میخوره. متاره میدونی چی میگن؟ نه متاره از متره یعنی باران. قبل از این که کوزه اختراع بشه یک مشک کوچیک درست میکردن، یک سپایی چوبی هم براش درست میکردن، یه هم چیزی خود از این بزرگتر من داره دیده بودم یه قدر توی روسته ها دیده درست میکردن بچه را قبرد من دیده بودم، من از روسته ها دیده بودم، شوی قافل هم دیده بودم درست میکردن و یک سپایم داشت این رو مخصوصا شبابی داشتن بیرون که آبش خنک بشه و از این آب میچکید، چون ازش آب مثل بارون قطره قطره میچکید بهش میگفتن متاره. خوب کوزگر که یعنی نشان دهنده یک مرحله رشد هست در وسیله آب خوردن، این باید از کوزه آب بخوره، اما دلش نمیاد از کوزه آب بخوره، میگه این یک کوزه رو بفروشم، بنابراین چه کار میکنه؟ خودش از متاره آب میخوره. حالا بچه های عزیز قوم ما یه همچیز بودن، اینها با قهرمانی هاشون در به ثمر رساندن این انقلاب چه نقش زیبا داشتن. حالا بچه ها آمدن میگن ما اینجا بی برنامه ایم. خواهش کنم توی این تقسیماتی که میفرماید چهار تا رو هم برای قوم منظور کنیم، چهار تا از دوستان بمونن، ده تا بمونن، قوم با این بچه های قوم باید برنامه داشته باشن، برنامه جهاد سازندگی همراه با سبز سازندگی بینشی و منشی. قبوله؟ چی نمیره؟ لابد جاذبه نداریم براشون، باید ببینیم چرا بی جاذبه، چرا جای دیگه میرن اونجا نمیان. ببین اولین چیزی که باید در خودمون اصلاح کنیم اینه که نگیم چرا نمیان، بگیم چطوریم که نمیان. میریم دنبالشون. اون هفته بهتون گفتم که این آیت الله منتظری در سال 1326 برنامه گذاشته بودیم ادهی در 18 نفر بریم تو اون روستاهایی که هیچ آخوند و ملای نمیره. اینشون رفته بودن توی که از دهات فریدن که بهایی هم اونجا بود، قرار برای بود که یه خرج سفر همراه اون ببریم نفر 100 تومن برای ماه رمضون، خرج سفر همراه اون برده بودیم برای کرایه و خرج خوراک و اینا، که اگه هیچ کس مهمونمون هم نکرد هوا خوب بود، باز اون سال تابستون بود، اگه هوا خوب بود، اگه هیچ کس هم از ما پذیرایی نکرد بالاخره یه جایی میدوختیم و پا میشیم شهر. و ایشون رفته بودن اگه از دهات پریدن دیده بودن اینا مثل که یا نه حسینیه دارن نه مسجد دارن یا نمیان، حالا یا نداشتن یا نمیان. به همون فصل قرمن و خرمنتوبی هم بود، درو خرمنتوبی، ایشون چای خودشون میگرفتن و چای میرفتن اونجا که خرمنتوبی رو هم جمع میکردن و میشستن براشون قصه میگفتن و اونا رو هدایت میگرفتن. ولی آقا سری نمیدونم باید از خودشون سا. حالا این که میگید جاذبه نداره برید دنبال شد پنج تشون درست کنید بگید بیان و میخوایم با شما بحث های خوب داشته باشیم، اگه بحث ها جاده بداشت بدونید هم دیگه را خبر میکنم. بنابراین خواهش میکنم یک سهمم برای قوم منظور کنید. بنده این هفته اتفاقا گفته بودم میام پنج و نیم شروع میکنم که بعد یک دیداری با ما داشته باشن، ولی برخورد کرده به این سمینار دوستان برنامه نگذاشت. خیلی اینه که خواهش میکنم جواب این رو با دو زبان بدید، یکی با زبان قلم یکی با زبان عمل. من از این طلبه ها در اینجا میگم که این پیام انشاءالله به گوش اینا برسه، من از اون کسی که این رو به عنوان اندیشه خودش نوشته و از کسان دیگری که احیانا همین گلایه ها رو دارند دعوت میکنم که یک بار یک جلسه عمومی تشکیل بدن انتقاد از خیشتن و بیان این انتقاد ها رو مطرح کنن. میخوانم جلسه خصوصی اشکالی نداره، چون نوشته که ما اینجا اگر علنی حرفانو بزنیم تحت فشار قرار چنین افرادی رو از نزدیک بشن. خوب، این هم مطلب بعدی من. کدوم از دوستان 15 روز قبل اینجا خدمتشون بودیم؟
همه خدمتون بودم، همه خدمتون بودم.
خیلی خوب، پس شما میتونید بفرمایید که ما 15 روز قبل اینجا چی گفتیم؟ یکی از دوستان بگه که یکی از دوستان ما رسمون اینه که جلسه بعد رو اینجوری آغاز میکنیم. کی از دوستان آماده است که بگه 15 روز بعد ما چی گفتیم؟ از کجا شروع کردیم؟ به کجا حرف کردیم؟ هاشو جانم رو ببینم این بلند بول شما باشه.
در جلسه قبل صحبت از مالکیت بود و تعریف مالکیت و مالکیت خدا و انسان و حدود مالکیت خدا و حدود مالکیت انسان و منشأ مالکیت. صحبت در منشأ مالکیت ختم شد که همون کار مولد بود که ازش مصرفی داشته باشیم.
هیازت رو نگفتیم؟ هیازت رو نگفتیم؟ خیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. مثال زدیم نخ ارزش مصرفی داره برای خیلی کارا، میشه باش بادبادک هوا کنی، میشه بسته بندی کنی، میشه به این ستونای بندی رخت روش آویزون کنی و خیلی کارهای دیگه، اما به درد پوشیدن نمیخوره. یعنی دارای ارزش مصرفی پوشیدن نیست. وقتی پارچش کردیم و دوختیمش دارای ارزش مصرفی پوشیدن میشه. بنابراین ریسندگی، بنابراین بافندگی و دوزندگی بهش میگیم کار مولد. کشاورزی، بافندگی، ریسندگی، دوزندگی، سازندگی، ساختن این حسینیه، آهنگری و فلزکاری، نجاری، اینا عموما چی هستن؟ کار تولیدی هستن. قبول کردیم که کار تولیدی اجمالا منشأ مالکیت هست برای جمع و برای فرد. تا اینجا اومد. پس منشأ مالکیت یک، کار مولد، کار تولیدی. دو، مقداری از، اینجوری ننویسید، قرار شد که شما حالا گوش کنید و همچین قشنگ یاد بگیرید و وقت بعد که اینا رو تکثیر میکنن بهتون میدن. اگه یه جای جمله نوشتنی بود من خدمتتون میگم. مقداری از ارزش‌های مصرفی مورد نیاز انسان به صورت آماده در طبیعت وجود داره. شما نمک میخواید، همینجا اطراف قم جایی هست که نمک آماده هست، میشه رفت برداشت. نمک مورد نیاز شما به صورت آماده در طبیعت وجود داره. توی جنگل ها میوه های جنگلی فراوان که به درد خوردنم میخوره وجود داره. درخت های بلوط میوه هاش بسیارم خوشمزه است و اگر انسان تازش در 15 تاش رو بخوره مثل که این نهار سیری خورده. در این بخش درود و اون طرف ها تا برید به سمت خوزستان یه قسمت مهمی از درخت هاش درخت بلوط توی کوهستان هاش. بلوط ها بعضی هاش هم درشت و خیلی خوشمزه است، تازش خیلی خوشمزه است. بنابراین غذای آماده است، انسان مصرف میکنه. موز وحشی هست، نارگیل توی جنگل ها هست، از این میوه ها، از همونهایی که میمون ها میخورن انسان هم میتونه بخوره و سیر بشه. البته این معناش این نیستش که نسب انسان به میمون میرسه. به هر حال مقداری از ارزش‌های مصرفی مورد نیاز انسان به صورت آماده در طبیعت یافت می شود. بلوط یعنی فقط باید پوستش بشکنم بخورم اون که من میگم. بله، وقتی که من که گفتم انواع داره برای همین گفتم، گفتم انواعی داره برای همین گفتم. بعضی از انواعش رو میشه خشک که میشه مثل کار گندم ازش میاد آرت میکنن باش نون بلوط میپزن. این که من گفتم تازش رو، اونم بعضی از انواعش رو. بنابراین مقداری از مواد لازم و مورد نیاز انسان به صورت آماده در طبیعت یافت می شود. میگوهایی که در ساحل اونجا در فصل میگو روی زمین همینطور هستن و میشه برداری و مصرف کنی، خوش سلیقه باشه سرخش میکنه میخوره. آدمی باشه خیلی گرسنه وسیله سرخ کردن نداشته باشه چه کار میکنه؟ بله همون جور مصرف میکنه دیگه. مقداری از ارزش‌های مصرفی مورد نیاز بشر به صورت آماده در طبیعت هست. رابطه انسان با اینا چیه؟ یه رابطه ای ما میبینیم با اون این است که آقای الف و آقای ب میرن به کوه برای اینکه یه چیزی اونجا پیدا کنن بخورن، میرن به جنگل یه چیزی اونجا پیدا کنن بخورن. تو جنگل قارچهای فراوان هست غیر سمی که باز غذای آماده ایست، میشه حتی خام مصرف کرد، میشه پخت و مصرف کرد. هر دو میرن، نفر اولی میرسه به یک درخت سیب جنگلی، 5-6 تا سیب داشته ریخته روی زمین، آن اونجا زیر درخت آماده بر میداره. نفر دومی میاد میبینه به این که این نفر اول اومده سیب رو برداشته. آیا آقای الف که اول وارد شد این 5-6 تا سیب رو برداشت، بعد آقای ب رسید، آقای الف چه رابطه ای با این سیب ها داره؟ ب میتونه بگه بده من یا نمیتونه بگه؟ حالا برای اینکه دوچار انقلت ها نشیم، 50 متر اون طرف ترم یه درخت سیب دیگه هست، آقای ب فقط باید 50 متر حرکت کنه بره اونجا، برسه به اون یه درخت، اونجا هم سیب هست. بنابراین فرض رو این طور میگیریم، الف و ب میرن به جنگل شکم سیر کنن، الف زودتر میاد چند قدم میرسه به درخت سیبی که چند تا درخت چند تا سیب هم داشته زیر درخت افتاده پایین، بر میداره اینا رو، ب میرسه میگه با بده من اینا رو، میگه آه برو اونجا هم درخت سیب هست. آیا ب حق داره بهش بگه نخیر آباد من، یا بگه سر منو بده بیا با هم نصف کنیم؟ چه رابطه اینجا هست؟ حالا در این فرضی که ما گفتیم که الف 6 تا سیب رو احتیاج داره بخوره تا سیر شه، برای آدمی که نهارش سیب باشه 6 تا سیب زیادی نیست، هنجامتون طرف دارم درخت سیب هست، این میتونه بره اونجا سیب برداره. آیا به حق داره به این بگه نصفشو بده من، همشو بده من، یه دونشو بده من با الزام، یا حق نداره؟ آه باز داریم ما با همون منطق فطرت پیش میریم، یعنی یه چیزی که وجدان انسان به آسانی او رو میابد و میپذیرد. به نظر شما حق داره به به الف الزام کنه بگه نصفی، ثلثی، ربعی، یک ششمی، یک دهمی از این سیبایی رو که برداشتی باید به من بدی، یا حق نداره؟
نه خیلی حق نداره.
همه تونین تو فکر میکنی؟
نیازت آقا
اخلاقا نه ها
فطرتا آقا نیازت کردن.
منم در همین فرض میگم، پس در این فرض مثل این که همچین راحت همه میپذیرید که حق نداره. خیلی خوب، اگه حق نداره سوال اینه چه رابطه‌ای میان آقای الف و این 6 تا سیب به وجود آمد؟ رابطه مالکیت. اگه این آقای الف دست به سیبا نگذاشته بود، همچین بالا سر سیبا اول وایساده بود و تماشا میکرد که به به چه سیبی، بزن آقای ب میرسید، اون وقت چی؟ اون وقت اگر آقای ب دست میبرد دوتاشو برمیداشت، آقای الف حق داشت جلوشو بگیره؟ خب چه چیز رو میداد اول آقای الف میتونه این 6 تا 30 رو برای خودش نگه داره و آقای ب نمیتونه الزام کنه بگه این نصف میشن به من بده؟ مالکیت پیدا شده. منشأ او چیه؟ کار تولیدیه؟ آیا ارزش مصرفی جدیدی رو آقای الف به وجود آورده است با جمع کردن این سیبا؟ کاری که آقای الف انجام داده کار تولیدی نیست. چه کاریه؟ کار برداشتیه. برداشت کرده از طبیعت به اندازه نیاز خودش در حالت فراوانی. یعنی ما حالا این یعنی خود این برداشتن یعنی این برداشتن آمده یک ارزش مصرفی جدید به سیب داده. یعنی سیبی که بر نداشت با سیبی که رو زمین بود از نظر شکم سیر کردن من فرقی داره؟ ببینید آقا، گفتیم ارزش مصرفی عبارت است از یک جنبه‌ای که در یک شی باشه و به درد آدم بخوره. این سیب رو زمین بود به درد این میخورد، حالا که برداشته به درد میخوره. از نظر درد خوردن درجهش بالا رفته با برداشتن. نظیر پیرن کردن پارچه میمونه، نظیر پارچه کردن ریسمون میمونه، نظیر ریسمون کردن پنبه میمونه، نظیر کاشتن پنبه دونه میمونه. نظیر اوناست؟ نه. ببینید این آقا کاری انجام داده، یک کار ساده البته، ولی کاری انجام داده با اونه که این چیز رو برداشت کرده از خزانه طبیعت. فرض رو اینجا میذاریم که به اندازه نیازش و با بودن مقدار لازم برای دیگران، یعنی در حالت فراوانی، در حال فراوانی الف به اندازه نیازش از طبیعت برداشت کرده. این برداشت رابطه مالکیت میان او و این شی به وجود آورده است. ببینید این مورد قبول منطقه فطری و فطرت هست یا اینکه یه جایش عیب داره. بازم تکرار میکنم، در این فرض میگویم وقتی انسانی از خزانه ارزش‌های مصرفی آماده موجود در طبیعت در حال فراوانی به اندازه نیازش برداشت کند، با همون برداشت مالک اون مقدار شناخته می شود. اگر کسی از راه رسید سیب از دستش قاپید، بهش اعتراض میشه چرا همچه کردی؟ برو اونجا سیب از خودت بردار. همینطوره؟ فرض کردیم که سیب اونجا هست، اینم شیشت براش کم سیر کردنش لازم داره، یعنی به اندازه نیازش برداشته، به اندازه نیازش برداشته برای آقای ب و پ و ت و س و جیم و چ و ه و خ تا آخر تا یه هست هنوز. حالا ما فعلا اینجا رو میگیم. این رید من به شما امروز عرض کردم فن یادگیری رو مطرح کردم، گفتم در یاد گرفتن و فهمیدن از متیقن به متیقن برید، از روشن منتقل بشید به نتیجه روشن، از مقدمه روشن به نتایج روشن، از روشن زود سراغ مشکوک نرید، از مشکوکم سراغ مشکوک نرید. من الان میخوام از روشن برم سراغ روشن، یعنی مقدمات روشن و استنتاج روشن. بنابراین مثال فرضی که دارم اینه، نه تعهد این رو داشتم گفتم بریم با هم جنگر سیر کنم چکم. آقا حالا اصلا با هم نرفتم، اصلا قرار این وقت اینم برش میداریم. آقای الف از خونش تنهایی را افتاد، آقای بیم آفرین این شکم برش میداریم. خوب بگو، اگه بازم جاش عیب داره میگید حذفش میکنیم. آقای الف از خونش را افتاده به سمت جنگل، آقای بیم از خونش را افتاده به سمت جنگل. آقای الف زودتر وارد میشه به اولین درخت سیب که برخورد میکنه، زیر درخت شیشت سیب آماده است، برمیداره اینا را، نیازم داره که سیر شه با این شیشت سیب. آقای به از را میرسه میگه هان الف جون بگو ببینم سیب اینجا پیدا میشه. میگه بله اینا ها. میگه سعی منو بده. میگه اون ها پنجامتون طرف در برو بپرد. میخوام نه اگه گفت نخه بنده نمیخوام اون پنجامت رو برم. یالا سعی منو بده. حق داره یا نداره؟ بلا همینطور که میگم فراوانی به همین شکل که میگم ببینید آه این پیش میاد. شما کار نداره با بچه ها تجربه کنید پیش میاد. با هم میرید یه جایی میبینید به این که اینجا دم دست بوده اونجا پنجامتون طرف در فراوانی به این شکله. این به خاطر اینکه این پنجامت رو نره میگه یالا بده من. پس فراوانی اینجوری یعنی در دسترس او هست. بلا اجازه باشه. من که نگفتم بگید زحمت، ولی زحمتش زحمت تولیدی نیست. زحمتش یه زحمت کوچولو بوده و اونه که این شیشت سیب رو از روی زمین برداشته دست روش گذاشته، یا برم نداشته خودش نشسته رو زمین دست روش گذاشته این مال من. برای این زحمتش به این اندازه بوده، حرفی نیست. میخوایم ببینیم ما که درباره منشأ مالکیت صحبت میکنیم گفتیم یک کار تولیدی، این قطعا کار تولیدی نیست چون ارزش مصرفی تازه‌ای به وجود نیاورده است. کار هست اما کار حیازتی، یک کار ساده، برداشت کردن از خزانه سرشار طبیعت. بگذارید آقا حرفا میخواییم صاف بشه. البته خیلی من کشش نمیدم چون روز دوستان گفتن سوالات بجا رو من جواب بدم. نه آقا به خاطر یعنی اگر همون وقت مثل آدم اگه این کارگری که کار میکنه که نتیجه کار تولیدیشو زور بره پول بگیره بخوره اون با این عین این یه وقت یه کسی میره جنگل از جنگل برداشت کنه یه وقت کار تولیدی میکنه، فرق نداره از این نظر. بنابراین معلوم شد که دو حیازت، حیازت یعنی برداشت از خزانه طبیعت، از ارزش‌های مصرفی آماده موجود در طبیعت، این هم منشأ مالکیت است. گفتم آقا اون فرضا رو مطرح نفرمایید، قرار شد که سوالات نابجا نباشه. گفتم برای اینکه ما برسیم بفهمیم مطلب رو میریم سراغ اون مثال‌های قطعی. همون یه مثال برای بحث ما، برای اصل بحث ما کافیه. وقتی میگید حدودش چیه، به حدودش که رسیدیم این سوالات مطرحه که آیا فراوانی شرط چه؟ اگه یه درخت تنها باشه چی میشه؟ اینا مال حدوده. ولی میمون ملاحظه میکنید که سوال شما به اصل مطلب ارتباطی ندارد. ببینید آقا جون ما هم همون مثالی میزنیم که روشنه. شما بگید آقا اون مثالی که شما میگی به بحث من ارتباطی ندارد. میگویم در حال فراوانی آقای الف زودتر رفته است به اندازه نیازش برداشت کرده از طبیعت. آقای ب میرسه میتونه بگه بده من، در حالی که خودش هم میتونه دمتون طرف تر بره برداشت کنه یا نه. اینو سوال کنید. همین اینو میگیم. خب شما هم زرنگ و دقیق و روشن و حاضر جواب باشید. بنابراین معلوم شد که حیازت یکی از اسباب مالکیت است و این رو منطق میپذیرد. سوال مثل این که مطلب روشنه دیگه. سوال برای اینکه من بدونم سوال بعدی که آقا میفرمایید وارد یا نه، میتونید مرقوم بفرمایید بدید بیارم، وقت من ببینم اگر وارد بود و تکراری نبود جواب میدم. چون دوستان من اون هفته خواستن به حق که حالا که وقت کمه خیلی معطل بعضی چیزها که نباید بشیم نشون. من حقی ندارم، من اتفاقا خوشم میاد ادامه بدم بحث با پرسش و پاسخ. سوال: آیا با این برداشت انسان مالک میشه یا نه مطلب دیگریست؟ یه مثال بزنم. میوه تو میدون از در مغازه ارزون‌تره. در مغازه خیار کیلوی 4 تومنه، اگه برید یه صندوق تو میدون بخرید کیلوی 25 تومن در میون. ولی خب یه صندوق خیار رو نه من احتیاج بهش دارم و نه پولشو دارم، میام با 5-6 تا از دوستان میگم بیایید بریم 5-6 تایی پول رو هم میذاریم، یه صندوق میوه یه صندوق خیار میخریم میاریم قسم. نفر 25 تا روی هم میذاریم 15 تومن میریم میدیم یه صندوق 6 کیلوی خیار میخریم. صندوق 6 کیلو رو میاریم میذاریم اونجا، هر کسی به اندازه یک کیلو ازش برداشت میکنه، میگیم هر کسی سهم خودش رو برداره. شما رفتید قرارم با هم میذاریم که سهم خودش رو برداره، آقای الف رفت یک کیلوش رو برداشت، با این برداشتن مالک یک کیلو خیار شده این آقا، یا جلوتر با اون پول رو هم گذاشتن و خریدن؟ منم همین مثال، من دارم این مثال رو میگم، نگفتم فرق نمی کنه، من دارم درباره این مثال از شما سوال میکنم، شما هم درباره همین مثال جواب بدید. با خریدن و پول دادن قبلی مالک این یک کیلو خیار شد یا با این برداشتن؟ این برداشتن کارش اینه که سهم مشاع این رو تبدیل کرد به سهم مفروض و معین، و الا اصل مالکیت به صورت مشاع قبلا وجود داشت. بنابراین رابطه مالکیت میان آقای الف، آقای ب، آقای پ، آقای ت، آقای س و آقای جیم، این 6 نفری که رفتن نفر 25 رو هم گذاشتن، یک صندوق 6 کیلویی خیار از میدون گرفتن آوردن، اینا با اون عمل قبلیشون هر کدوم مالک یک کیلو خیار مشاع شدن. حالا وقتی آوردن این مشاع را میان خودشون تقسیم کردن، با تقسیم و برداشت مالکیت به وجود نیامده، مالکیت قبلا به وجود اومده. با این برداشت سهم مشاع معین شده، سهم نامعین تبدیل شد به سهم معین، یا سهم مشاع تبدیل شد به سهم مفروض. مفروض با چی می نویسن؟ با ز. این مفروض رو با ز می نویسن. این مفروض رو با ز. افراز یعنی مفروض کردن، جدا کردن، این رو با ذه می‌نویسیم. خوب، بنابراین جای این سوال هست که آیا اینجا نکته ظریفی است، خوب بهش توجه کنید. جای این سوال هست که آیا رابطه مالکیت آقای الف و آقای ب و آقاها و خانمهای موجود در عالم در بستر تاریخ با این طبیعت آماده سابقه دیگری قبل از حیازت و برداشت ندارد؟ آیا میان انسان‌ها و مواد موجود در طبیعت قبل از حیازت رابطه مالکیت مشاعی وجود ندارد؟ گاهی به این سوال اینطور پاسخ داده میشه که چرا وجود دارد؟ نیاز انسان برای ادامه زندگی به این مواد موجود در طبیعت منشأ اون شده است که انسان سالم اندیش اعتبار مالکیت کند میان انسانیت در کل و طبیعت در کل. کل انسان ها مالک کل طبیعت هن. هر انسانی سهمی مشاع در این طبیعت دارد. حیازت و برداشت سهم مشاع او را مفروض می کند و لذا اگه به اندازه نیازش برداره منطق فطرت قبول میکنه که مالک میشه. اگه فراوان باشه دیگرانم بتونن بردارن منطق فطرت قبول میکنه که مالک باشه. اگه بیش از سهمش بردارن